بره با میکروفون حرف بزن.
برو با میکروفون حرف بزن.
چطوری میکروفون مامان چطوری خاله خوب؟
آقا این کثافت کاریه چه میکنه عزیز من؟
شما میگی با میکروفون حرف بزن.
آقا اصلا صبر کنم، شما اصلا استعداد داری اومدی اینجا؟
آقای دکتر شوهرم به من خیانت کرده.
ایشون صبح خیانت کرده یا شب خیانت کرده؟
حالا چه فرقی داره؟
بیا کوروز.
کوروز؟
نمایش کمدی موسیقال شومن فراری به زودی در سر تا سر جهان.
آقا ما که اصلا ورک نبودیم، ما رو تو جردن گرفتن.
حتفم
نویسنده و کارگردان
دلو ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
با سلام و درود به دینداران عزیز، بی خدایان بزرگوار و اونلیگات های گرامی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن. من کمکان حسینی هستم. 39 قسمت شب بخیر ایران که از قسمت 40 به رد لاین تبدیل خواهد شد، یعنی اینکه خطوط کاملا قرمز. وقتمون خیلی کمه، مهمان عزیزی هم داریم به نام آقای حسانلو عزیز که در 15 دقیقه دیگه ما در خدمتشون خواهیم بود. بر این به خاطر همین مطلب اگه اجازه بدید من خیلی سرعت کار رو بخوری بیشتر کنم، یه مرور کوچولو بکنیم که تو این 38 قسمت گذشته ما در راجب شب بخیران توش برنامه شب بخیران چه چیزایی گفتیم و چه حرفایی زدیم. بعد با مهمانمون خواهیم بود و بعدش من 7-8 دقیقه یه صحبتی دارم که شما که منو دارین هول میدین تو رد لاین چه اتفاقی خواهد افتاد و رک و پوسکنده با شما دختر پسرای باهوش مجبورم حرف بزنم. شما الان چیزی حدود 4 ماهه که فشار آوردین که آقا ادامه شب بخیر ایران پخش بشه، یعنی از برنامه 40 به بعد رو اعلام کنیم و شروع کنیم. به همین خاطر من مثل که باید یه خورده جدیتر به این موضوع بپردازم و راجبش حرف بزنیم. در شب بخیر ایران های گذشته ما چند تا مطلب گفتیم که الان نوشتم خیلی تون راجبش حرف بزنم که چه حرفایی زدیم. در شب بخیر ایران های قبل گفتیم که آقا عارفی به نام مندلیوف اومد یه جدول مندلیوف درست کرد و نظرش با 99.9 مردم جهان متفاوت بود و برای اینکه نظرش رو به من و تو بفهمونه و پیامش رو بده اسمش رو گذاشت جدول مندلیوف. فلور، کلور، بروم، یود، استاتین، بور، آلومینیوم، گالیوم، ایندیوم، تیتانیوم، کربن، سیلیسیوم، جرمانیوم، قل، سرب، نیتروژن، فسفر، آرسنیک، انتیموم، بیسموت، چه شباهتی با هم دارن؟ یکی گاز، یکی مایع، یکی جامد، خواص شیمیاییش، اصلا همه چیزشون با هم متفاوته. تو اون برنامه من توضیح دادم که مندلیف بر اساس عدد اتمی انسان‌ها رو چید بغل هم، عناصر رو چید بغل هم. یعنی اگه به ننه مندلیف بود میومد و طلا رو میذاش اول به جای هیدروژن، چون ننش طلا دوست داره دیگه. الان سرخط خبرهای جهان نگاه کن، طلا رفت ترکیه، طلا اومد، طلا میره بالا، طلا میاد، همه جهان دنبال اینن که تو عناصر واسطه طلا بیاد بره اون بالا جای هیدروژن وایسه، هم ننه من هم ننه تو. اما مندلیف گفت من کاری ندارم سیاسیون چی میگن، من کاری ندارم که جهان چی میگه، من عارفی هستم که اعلام میکنم این گروه فلور کلور برومیود استاتین گروه هالوژن ها به دلیل اینکه عدد اتمیشون نزدیکه یکیه در یک گروه قرار میگیرن. و از تو اون برنامه من نتیجه گرفتم که من و تو اصلا در دین نمیتونیم بگیم که عدد اتمی حسینی کجاست، بجز عارف، یعنی که یک نفرم میتونه باشه ماکسیموم در کره زمین، بقیه اصلا عدد اتمی من و تو رو نمیدونن کجاست که توی یک کاتگوری قرار بگیریم یا نه. پس توی جدول هالوژن های انسان ها ممکنه مایکل جکسون، حسینی و دوتا شاسکول دیگه قرار بگیرن. این نظر رو کی میتونه بده که من پیش خدا میرم تو بهشت یا تو جهنم؟ و ممکنه در جدول مندلیف انسانی رضا پهلوی، میر حسین موسوی و کروبی توی یک کاتگوری باشه، عدد اتمیش یکی باشه، ما نمیدونیم. اون مبحث راجبش صحبت کردیم، یک برنامه کامل بود. مطلب بعدی که گفتیم راجب خرافاتی بود به نام سفروم. من در اون برنامه ثابت کردم که عدد یک توی یک برنامه دیگه است، یک مساوی با دوه، عدد پی انتها نداره، یعنی شکلی به نام دایره وجود نداره و چند هزار سال دارن به ما دروغ میگن که دایره وجود داره، بعد هندسه روش میچینن، بعد خونه میسازن، تکنولوژی میچینن. یعنی تو اون برنامه من توضیح دادم در جهان هستی اصلا دایره وجود نداره، این عدد پی اصلا انتها پیداش نکردن هنوز که. پس ما شکلی به نام بیزی داریم با دو کانون. برای همین مولوی میگه که به شاگردش برو اون کوزه رو بیار، میگه کدومو بیارم؟ مولوی میگه تو توی مغزت دو تا کانون میبینی، دو تا کوزه میبینی، در صورتی که در عرفان دایره فقط تو عرفان وجود داره و یک کوزه بیشتر اونجا نیست. اگه شک داری یکیشو بشکن، اون یکی رو بیار، و شاگرد میره و یکی رو میشکنه میبینه متاسفانه یه دونه است. پس در بعد چهارم میتونیم ما دایره داشته باشیم و عرفان ما رو به بعد چهارم به بعد میرسونه. پس در کره زمینه که الان ما توش داریم زندگی میکنیم، من اینجا نشستم، تو برنامه نگاه نمیکنی، لیوان آبی وجود نداره. سفروم وقتی یک مساوی دو رو ثابت کردم به شما گفتم 2000 سال ساخته شده، 3000 سال توسط هندیا، حالا بقیه میچسونه مهم نیست. یک سفروم دیگه ای در اون برنامه من توضیح دادم به نام شیطان. یعنی تو اون برنامه من توضیح دادم که آقا شیطان ساخته ذهن بشره، درست خدا آفریده، ولی ما داریم دهن شیطان رو سرویس میکنیم. اصلا شیطان ما کاری نداره. چرا؟ به خاطر اینکه توی این سفروم یک موجودی از این 108 هزار سال ما آفریدیم که هر وقت خواستیم بریم پیش خدا بگیم آقا ما کار خوبی کردیم یا کار بدی کردیم، گناه رو بندازیم گردن این شاسگول، و این شاسگول شیطان تو الان همون شاسگوله، دزدی میکنیم شاسگوله. اون مال گول زد از بچگی، از یک هفتگی این بچه بهش میفهمونیم دروغ و کثافت ذهنی رو، نوع نگاه غلط رو، و شیطان رو برای این همچین گنده میکنیم که خدا و شیطان در کنار هم قرار میگیرن و میشه همون بیزی دوباره دو کانون. من به شما میگم یک کانون وجود داره، یعنی شیطانم تو خداست و این یه بازیه، یه پولیتیکه که خدا به ما زده. و خواجه عبدالله انصاری و بایزید بسطامی شیخ خرقان اینو توضیح میدن کاملا، حالا که یه جمله شفقت تو اون برنامه این بود که شیطان به خدا میگه، به یکی از پیامبران میگه گیریم که آدم و حوا رو ما گول زدیم، که ما را گول زد شاسکول. ببین چه حرفایی میزنه. گیریم که آدم و حوا رو ما گول زدیم، گفت گندم بخور، کی ما رو گول زد؟ اون برنامه گذشت. در برنامه بعدی من توضیح دادم که 99% مردم جهان سکولار رو اصلا نمیفهمن یعنی چی. فقط بلغور میکنن. عکس کوروشو میزنه پشت سرش، ضد کوروش حرف میزنه، نماد تفکر کوروشو نمیدونه چیه. یک برنامه توضیح داریم. در برنامه بعدی راجع به آخوندیسم، کشیشیسم، خخامیست و عرفان صحبت کردیم و گفتیم عرفان، ادیان و بیدین ها شاخه ای از عرفان هستن و نه عرفان شاخه ای از ادیان یا بیدین ها. و اون برنامه کاملا توی باز تو یوتیوب اینا رو گذاشتم، به جز 3-4 تا برنامه بقیه‌اشو گذاشتم. اون 3-4 تا رو نذاشتم برای اینکه پول در بیارم از توش دیگه، بعد پول در بیاریم از تو اون برنامه که یه جایی می‌خوایم کلا این پکیج بفروشیم که یه پولی در بیاد که بتونیم برنامه بعدی رو بریم. حالا در یکی از برنامه‌های دیگه، در همین برنامه شب بخیر ایران، من توضیح دادم که آقا 2014 است، نیام مثل نسل‌های گذشته باشیم، بیایم شهرسازیمون رو درست کنیم. گرگا رو نباید کش، این جنتی رو بکشی به درد نمیخوره. ما جوونا دیگه نیومدیم گرگ بکشیم، این گرگا رو باید بفرستیم تو جنگل چرا کنن. ما باید این چند تا آدمی که شاسکولون بالا هستن که فکر میکنن آدم مهمی هستن، با پول من و تو داماد شدن، اینا رو بفرستیم برن تو زندگیش تو جنگل بکنن. پیشنهاد من این بود که شهرسازیمون رو قوی کنیم. شهرسازی رو وقتی قوی کنیم، گرگی تو شهر دیگه نمیاد. الان برو تو تهران گرگ نمیبینی، بیا تو لس آنجلس گرگ نمیبینی، چون تربیت شهرسازی. پس ما دموکراسی رو به صورت یک شهر اگر بفهمیم، درک کنیم و بخوایم درستش کنیم، من قول به شما میدم گرگی رئیس جمهور دیگه نمیشه و طرح دارم. اینا رو توضیح دارم که بعدن از 40 به بعد اینا طرحا شروع میشه. در برنامه دیگه توضیح دادم که پولدارها با احمقها بیشتر حال میکنن. اصلا اسم برنامه این بود. چرا؟ چون پولدارا میترسن که اگه یه آدم باهوشی باهاشون کار کنن، میترسن چون اینا باهوشن فردا هم پولدار شن، چون کار میقاپه دیگه. بعد میخواد با احمقه بیشتر، برای اینکه با احمقه بیشتر حال میکنه. تو اون برنامه توضیح دادم. و برای اینکه باهوشا همیشه له بشن و دهنشون سرویس بشه، پولدارا یه شاسکول مثل احمدی نژاد میزنن بالا سر این که این رشد نکنه. پس تمام جهان هستی طبق نظریه‌ای که اون روز من دادم، همه باهوشا باید زجر بکشن تا بیان تو جامعه بالا، تازه میرسن به این شاسکولی که این بالاست، اینو میخوان عوض کنن. ببین چقدر بدبختیم ما، این گارگولا تازه باید عوض کنیم. یعنی این شاسکول این بالا یک آدم خنگه. این طرح مغولا بوده و بوده و هست و خواهد بود و مربوط فقط به کشور ایران نمیشه. در برنامه دیگه گفتم تاریخ 85-90% تاریخ رو حکومت ها نوشتن. توضیح دادم که برای شناخت تاریخ و فهمیدن تاریخ، ما باید حتما آکسون های تاریخی رو بفهمیم. یعنی چی؟ وقتی میگم من به تهران میروم، چند حالت داره. من به تهران میروم، من به تهران میروم، یعنی کرمان نمیروم، من به تهران میروم، یعنی حتما میروم، بخوای میروم نخوای میروم. که خانم آقا بیشتر با زن و شوهر تو خونه سر این آخری حرف میزنن، آکسونشون اونجاست که همش بشقاب قاشق رو حواست دیگه. گفتم پس باید تربیت بشیم نوع گویش و صحبت رو، باید همه شومن بشیم، چجوری حرف بزنیم، چیکار باید بکنیم. و تاریخ باید آکسون تاریخی رو خون، باید ببینیم کجا تو این تاریخ دروغ گفته شده، این چجوری میفهمیم این دروغ گفته شده، جمله پشتش فوتون اون جمله رو باید فوتونش رو کشف کنیم. و اگر نه الان تمام اون نویسنده ها که الان زیر خاکن یا کار نمیتونن تو ایران بکنن، یا مطلبشون کتاب ها که داره نوشته میشه توسط سازمان اطلاعات داره نوشته میشه، این قبلا بوده خواهد بود، هست خواهد بود. تاریخ استناد نمیتونه شما بهش بکنید، شوخیه. ما الان احمدی نژاد و آقای روحانی که الان اومدن، نمیدونیم کدوم بره، بنفشه، زرد، سبز، نمیفهمیم هنوز. اون وقت داریم راجع به جنگ عمر و علی دعوا میکنیم، مسیح اینو گفت دعوا میکنیم، منظورش این بود دعوا میکنیم، ناصرالدین شاه نمیدونین چی بود دعوا میکنیم، این مصدق بود، این شاه بود دعوا میکنیم، و خیلی مطالب دیگه. در برنامه‌های قبل 15 دقیقه شد، بگید من نهایتاً بقیه‌اش رو می‌ذارم. بر چند دقیقه شده؟ 16 دقیقه. خب برنامه رو نگه می‌داریم. بریم به سراغ مهمان عزیزمون آقای حسانلو عزیز، باهاشون صحبت می‌کنیم. چند تا سوالی توی این برنامه داریم که از همه می‌پرسیم. اگر سوالی هم تو فیسبوک زدم همین الان، صفحه فیسبوک منم اگه میشه بذارید ابتدا، اگر سوالی از آقای حسانلو عزیز دارید، عرضم حضور شما که میتونید بپرسید، بچه‌ها اونجا میخونن، از توی این صفحه کامنت بذارید میخونن، لینک هم گذاشتم واسهتون و من از ایشون سوال کنم. آقای حسانلو در از 1338 از رهبران سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و فعال سندیکایی است که بارها به دلیل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی زندانی شده است. ویکی‌پدیا البته خود جمهوری اسلامی هم دستکاری می‌کنه. حالا ممکنه ایشون 1338 نباشه، نمی‌دونیم ما، چون مال من نوشتن سید محمد حسینی طباطبایی. اصلا واقعا این طباطبایی نیست. اصلا من فورتاف جولای به دنیا اومدم. میخوام بگم این چیزایی است که کمدیه و ولی به هر حال این چیزایی که همه ما و شما میدونیم. آیا حسانلو عزیز توسط اسکاپ هستن؟ سلام، من عرض ادب میکنم. خب من صدای آیا حسانلو رو ندارم. آقای حسانلو شما صدای منو دارین؟ شما میشنوید؟ من از لب شما فهمیدم که گفتید من صدای شما رو میشنوم، ولی صدای شما رو من نمیشنوم. و اگه میتونید با تلفن این کارو انجام بدیم دوستان عزیز، یا صدا رو یه جوری بفرستید این طرف، یا این دره رو وا بذارید که من حداقل یه جوری صدا رو شاید بشنوم. صدای توی اتاق فرمان زیادکن شاید بتونم بشنوم، اگرم نه که بعد تلفن آقای حسانلو رو بگیریم باهاشون صحبت کنیم. هر وقت که صدای ایشون رو تونستید تو گوشه یا اینجا پخشش کنید به من بگید. خب آقای حسانلو اسخای می‌کنیم. به هر حال اولین قسمت، اولین مهمان در از برنامه ما هم هستن. من تا الان مهمان نداشتم تو برنامه، بدانی که ساختار برنامه چیز دیگه ای بود، اما اولین مهمان بزرگوار هستن که خیلی لطف کردن که دعوت ما رو پذیرفتن. میتونیم بحث کنیم عزیزم؟ چند لحظه صبر می‌کنیم. خب من تا برنامه شروع بشه، یکی از برنامه‌های دیگه‌ای که در شب بخیر من توضیح دادم، یعنی حدود 30 دقیقه راجعش حرف زدم، این بود که گفتم یک عروسی بود که حالا کلمه‌شو خیلی بد بود نمیتونستم بگم، گفتم قزو. این عروس بیچاره به خاطر اینکه یک کاری خواستگار که میومد یه دولا که میشه یه اتفاقی میافتاد، پدر مادرش هی شهرشون رو عوض می‌کردن. یه عارفی جلوش گرفت گفت پدر عزیز به جای اینکه شهرتو عوض میکنی یه خورده به دخترت بگو تربیت، یه دخترت بعد خودشو جمع و جور کنه. حالا ما هی رژیم عوض میکنیم. تو اون برنامه من داشتم نتیجه میگرفتم که مشکلاتی که خودمون داریم رو اول باید خودمون اصلاح کنیم. اگر خودمون اصلاح نکنیم هی شهرمون عوض میکنیم. احمدی نژاد میره اون یکی میاد، این میره اون یکی میاد. چند هزار ساله که ما مشکل رو داریم. بس شده؟ میتونید شما تلفن از اینجا میتونیم بگیریم؟ الان میگیریم. خب عذرخواهی میکنیم ازش. گفتیم آقا توی این به جایی که شهر تو هی عوض میکنیم، زرت و زرت دانشتو ببر بالا، نگاهتو ببر بالا. در برنامه بعدی بفرمایید خواهش میکنم. الان صدا اینجا میاد اون وقت. آیا حسانلو؟
بله.
قربونت برم. مرسی صداتون اومد. الان داریم میشنویم دیگه. حالا
خواهش
می‌کنم. حالا تصویر شما یه ذره فیکس شده تا تصویرتون درست کنم. خیلی محبت کردین که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام علیکم با بینندگان عزیز می‌خوام بفرمایید. در خدمتیم.
من هم متشکرم از شما. و از این که من رو دعوت کردید به برنامه‌تون قدردانی می‌کنم.
سپاسگزارم. لطف دارید.
و از این که مثل که صدا تو هم می‌پیچه، من حالا مجبورم متوقف کنم بعد دوباره صحبت کنم.
نه شما همینطور پشت سر هم صحبت بکنید بردارن؟ شما از طریق تلفن با من صحبت کنید اشکال نداره. شما فقط حرفتون رو بزنید. دیلی برای چیز دیگه است.
میخواستم قدردانی کنم از مسئولین این تلویزیون هایی که در دورانی که من در زندان بودم زیر این فشارها و شکنجه ها بودم از طریق این کانال ها صدای حق خواهی و حق طلبی ما رو به گوش و دید بیننده ها و مردم جهان رسوندن و حتما نقشی داشتن در جهت اینکه این فشارهای بین المللی به وجود اومد و در داخل کشور مردم تونستن صدای کارگران، دانشجویان و زحمتکشانی رو بشنوند که برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کردند و همین تلویزیون‌ها در حد خودشون هر کدوم نقشی داشتن در این حق طلبی و رسانیدن صدای زحمتکشان، مردم، مبارزان و آزادی‌خواهان به گوش هممیهنان دیگر در تمام دنیا.
خیلی ممنونیم، متشکریم و دقیقاً درست می‌فرمایید. ما توی برنامه‌ای که داریم یک نگاه دیگه‌ای داریم آیه اوسانلو. من چند تا سوال توی برنامه به صورت ثابت از مهمان‌ها قراره که در آینده بپرسم و بیننده برنامه‌هایی که بیننده برنامه‌های من ممکنه کسی باشه که حتی سواد انگلیسی نداشته باشه، پس خواهشاً توی صحبتاتون از کلمات انگلیسی استفاده نکنید، اما بعضی مواقع اون کلمات انگلیسی رو به فارسی ترجمه بکنیم که اونها هم دارن گوش میکنن. من سوال اول از شما میپرسم که آیا سکولاریسم یعنی چه، اگه میشه برای ما یه توضیحی بدید و جواباتون هم سعی کنید تو یکی دو خط بشتون. 10 تا سواله.
بسیار خوب، من هم چون خودم کارگر هستم و نماینده بخشی از کارگرها، کلماتی مثل سکولاریسم یا میدونم دموکراسی و این مباحثی که در عرصه سیاسی مطرح شده، هر کدوم یک مفهومی دارن که در شرایط امروز ایران ممکنه با اون مفهوم اصلی که در فلسفه سیاسی میگوین متفاوت باشد. سکولاریسم تا اونجایی که من ازش درک میکنم یعنی حکومتی که در اون جدایی دین از سیاست به وجود آمده باشه و مردم به شکل عرفی و به شکل یک زندگی که چارچوب‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر رو برای همه مردم دنیا به طور یکسان از هر نژادی و قومی که هستند به اصطلاح مدیریت میکنه و کسی رو به واسطه اینکه دین دیگه‌ای داره، مذهب دیگه‌ای داره، اندیشه دیگه‌ای داره، حق حقوقش رو پایمال نمی‌کنه. کسی رو به واسطه اینکه زن هست، حق حقوقش رو پایمال نمی‌کنه. کسی رو به واسطه اینکه از یک اندیشه دیگه یا روش دیگه‌ای در زندگیش بخواد استفاده بکنه به عنوان دیگر باش یا دیگر اندیش، مثل قطرهای زنجیره‌ای به قطر نمی‌رسونه. و کلاً سکولاریسم یعنی آزادی مردم برای انتخاب نوع زندگیشون و حکومتی هم که این روش رو خواهد داشت، حکومتی است که اجباری در این که از باشه هیچ فرقی نمی‌کنه، همه دینا در حکومت استفاده نمی‌کنه و قوانینش مبتنی میشه بر قوانین جهانی، عرف بین‌المللی و بر پایه حقوق افراد و که زیربنای اون رو امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن کرده. یعنی یه جامعه است که در اون دیکتاتوری نداریم، زندانی سیاسی نداریم، اعدام نداریم، دستمزد کارگرا کارمندو
آیه اوسانلو بفرمایید بهشت دیگه
تعیین شده و زنها حجاب اجباری ندارن، هر طوری دلشون بخواد لباس میپوشن و مالک بدن خودشون هستن. این رو موقعی اگه به وجود بیاد و دیکتاتوری نباشه و با این دست درخواستای حداقلی بتونیم گذر بکنیم، میشه دیکتاتوری. یعنی نبودن دیکتاتوری در این جامعه لحاظ دیدگاهایی که حاکمان میخوان بر مردم به وجود بیارن و این معنیش میشه که حکومت لائیک یا سکولار یا دموکراتیک، واژه فرق نمیکنه. مهم
باز...
است که اکثریت مردم در اون چارچوب راحت باشن و اونطوری که میخواهند و انتخاب میکنن حق زندگی داشته باشن و حقوقشون به رسمیت شناخته بشه و یک کسی مثل موانی کارگر، یک کارمند، یک رسانه‌ای به خاطر اینکه فلان حرف رو میزنه یا فلان دیدگاه رو داره یا اون نگاه رو داره به زندان نمیرود. سکولار یعنی جدای دین از حکومت.
آیا در سکولاری که شما الان تعریف کردید آقای خاتمی میتونه رئیس جمهور بشه در آینده؟
همه میتونن
یک کشیش میتونه رئیس جمهور شه،
حتی آقای خامنه‌ای هم میتونه رئیس جمهور شه، اما شرطش این است که موقعی رئیس جمهور شد اگر رأی آورد، اگر انتخابات همونطوری که عرض کردم خدمتتون دموکراتیک باشه و همه مردم، هیچ کسی بدون هیچ امتیاز قبلی در اون انتخابات شرکت نمی کند، شورای نگهبان ندارد، کسی رو رد صلاحیت نمی کند.
آقای اوساندو، من
یه کشورهایی که وجود دارن یه شخصی میاد 50,000 امضا جمع می کنه در محل خودش، شهر خودش، همکاران خودش، اتحادیه خودش، سندیکای خودش، و این مورد تایید یه اقلیتی هست خود به خود. با اون تعداد اقلیت رأی میتونه در اون انتخابات شرکت کنه، یا مثل آمریکا از طرف احزابی که در همه کشورها، ایالت‌ها و سرتاسر کشور نمایندگی دارن به یه حداقلی از تعداد امضاهای درخواستی و پیشنهادی برسن، حق داره شرکت بکنه.
آقای
مردم از طریق احزاب، سندیکاها، فدراسیون‌های سراسری کنترلشون میکنن که مبادا اون بالا دوباره به طرف دیکتاتوری و حکومت دینی یا هر نوع دیکتاتوری غیر دینی حرکت کنن.
آقای اوسان، به من سوالم از شما اینه که من یه برنامه‌ای داشتم در شب بخیران به این صورت که گورک‌ها رو نباید ما شهرسازیمون رو باید درست کنیم. شما به نظر شما ما الان آقای خامنه‌ای رو برداریم یا آقای خامنه‌ای دیگه یا هر آدم دیگه‌ای بذاریم، به نظر شما شهرسازی ما افتضاح انقدر نیست که یه دیکتاتور دیگه با وجود بیاد دوباره؟
چرا عزیزم، من کاملا با شما هم فکرم، برنامهات دیدم، تو یوتیوب نگاه کردم،
لطفه.
تو ایرانم که بودی سعی میکردی با طنز خودت، با شیرینی خودت، یه جوری به مردم در داخل ایران هم یه حرفایی رو بزنی، و بعدم که تنگنا برات فراهم شد آمدی این بیرون و اینجا هم داری تمالاش زیربنایی میکنی که همین حرفایی رو که ما سعی میکنیم از دوش کارگری و سندیکایی بزنیم، شما هم به عنوان یک کارگر رسانه‌ای، یک خبرنگار که تو هم باید سندیکا داشته باشی که در همه دنیا هم آی جی اف، فدراسیون جهانی سندیکاهای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هست، و من از شما به عنوان یک دوست خوب خواهش میکنم بری عضو آی جی اف بشی، مثل من که عضو آی تی یو سی شدم، و اونجا با هم دیگه میتونیم اون ساختاری که تو میگی دوست عزیزم بسازیم. چجوری؟ یعنی از کف جامعه، ما اگه فدراسیون داشته باشیم، سندیکا داشته باشیم، مردم تو محله هاشون شورای محلی و کمیته محلی درست کنن، آموزش به هم دیگه بدیم، برای هر مسئله کوچیک و بزرگی دور هم جمع بشیم و هم فکری کنیم، و اون کسانی که بالاتر میان در این جمع های کوچیک شناخته شده رشد میکنن و از کف جامعه بالا میان، در نتیجه موقعی که به اون بالا میرسه که بخواد کسی بشه مثلا رئیس جمهور یا نماینده مجلس، مثل همه کشورهایی که دموکراتیک هستن، میبینید که افراد شناخته شده هستن که موقعیم اون بالا بیان، هزاری هم حتی اگر بخواد کار غلطی بکنن، چون به قول شما شهرسازیش مدرن شده، شهرسازیش به قول شما اصولی پایه‌ای شده، و همه مردم، تک تک مردم از حقوق برابری استفاده میکنند که با آگاهی حداقلی همراه شده. همین آگاهی حداقلی که خدمتت گفتم، یعنی
درست.
به یه جایی باید برسیم همگی با هم، که الان هم تو ایران این فریاد بلنده و از داخل ایران هم این صدا میاد. موقع جنبش صلح و آزادی میاد، جمع میلیون ها ببخشید هزاران امضا برای لگام جمع میشه، یعنی لگام زدن بر اعدام، موقعی که در داخل ایران برای حقوقشون زنها و دخترای ما مبارزه میکنن، حتی شده مانتوشون رو کوتاه میکنن یا چسبون میکنن یا روسریایی سرشون میکنن که حکومت خوشش نمیاد، کتک میخورن، با نیروی انتظامی درگیر میشن، ولی به اون حجاب حکومتی تن نمیدن و میخوان اون نوع لباسی که دوست دارن بپوشن و به خاطرش هم هزینه حاضرن بدن، این فریاد عملی میزنن. من و شما با هم دیگه میتونیم اون صدایی که در داخل الان هست مبارزه داره میکنه، به زندان میره، زندانیهای سیاسی، روزنامه‌نگارای زندانی، خبرنگارای زندانی، کارگران زندانی، دانشجویان زندانی، که همه ما با هم دیگه میشیم بدنه جامعه و همه ما خواسته‌های مشخصی داریم، میخوام این زندان زندگی شرافتمندانه با کرامت عادلانه داشته باشیم، و برای رسیدن به اون راهی نداریم به جز اینکه آموزش ببینیم، مبارزه بکنیم و به قول شما یک شهرسازی مدرنی از کف به وجود بیاد. این شهرسازی مدرن هم در جامعه مدرن به وجود میاد. جامعه مدرن یعنی چی؟ یعنی جامعه‌ای که پیشرفت کرده و یک نفر حق نداره برای میلیون‌ها نفر تصمیم بگیره، بلکه میلیون‌ها نفر هستن که خودشون با هم دیگه جمع میشن، عقلاشون رو هم میذارن، فکراشون رو هم میذارن و برای هر کاری که دارن تصمیم میگیرن. اینم توی شبکه‌های اجتماعی به راه میفته که در ایران از سال 1284 شمسی 6-7 سال پیش اولین شبکه مردمی رو ما داریم، سندیکای کارگران چاپ، که اون زمان به وجود اومد توسط آقای محمد دهگان.
ولی اونجا رو میگفتن که اینا بی خدا هم بیشتر.
اصلا زندگی اجتماعی رفتی به خدا و میدونم. با خدا و بی خدا نداره.
جبه اونجا رو
میتونه بی خدا باشد، با خدا باشد، مسیحی باشد، مسلمان باشد، زرتشتی باشد، بهایی باشد، هیچ اشکالی نداره.
آقای حسندو
انسان باشد، اگر انسان باشد، اعلامیه جهانی حقوق بشر که فقه امروز دنیاست، که از همه دین‌ها اومده بیرون، نتیجه خلاصه همه مبارزات همه پیامبرای دنیاست، جمع‌بندی شده همه مبارزات فکری و فلسفی و آزادی‌خواهانه همه بشر کره زمین است، که در سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بعد از دو جنگ بزرگ اول و دوم که میلیون‌ها نفر کشته شدند، بشر آگاه و دانا به این نتیجه رسید که دین، مذهب، اعتقادات ملی، نمیدونم نژادگرایی، اینا هیچ کدومش در حقوق انسانی فرق نمیکنه و هر کسی با هر فکری، کمونیست، دیدین، بادین، سلطنت طلب، مشروطه خواه، حکومتی، غیر حکومتی، اگر با اعدام مخالف باشد، آزادی زندانیان سیاسی را بخواهد، به حجاب اجباری اعتقاد نداشته باشه و به آزادی نوع پوشش و نوع زندگی و عرفی بودن و هر کسی از جو دلش میخواد بدونه که ضرر به دیگران بزنه زندگی کنه و یه حد اقلهایی برای زندگی برای همه مردم فراهم بشه. مثلا الان تو ایران خود گردن کلفتا و نماینده حکومتی هم در مناظره ای که 3-4 روز پیش تو تلویزیون جمهوری اسلامی شبکه یک داشتن، مناظره برای دستمزد، همشون قبول داشتن که ماهی 1.5 میلیون، 2 میلیون، 2.5 میلیون به بالا هر کارگر، کارمند، معلم، پرستار ایرانی باید بگیره که از حداقل زندگی برخوردار باشه. حداقل زندگی یعنی چی؟ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و حق دخالت در امور اجتماعی و حتی گاهی یه سفر کوچولو، مثلا بره زیارت، بره لب دریا، بره تا مثلا جزیره کشتی هفته برگرده، و همه باید از این امکان استفاده کنن، نه فقط 10% که حکومتی ان و گرد ولایت فقیه.
البته بگم آقای
جمع شده بعد ملت اکثریت مردم ایران 90% در فقر و فلاکت و گرسنگی بمونن، کارگرای خیاط ما اون زنان نازنین از بالای ساختمون بیفتن تا این آتش نشانی نتونه حتی یه دونه پله درست حسابی ببره جونشون رو نجات بده، یا اون کارگر زحمتکشو بزنن لوازمشو بگیرن که بعد یا خودکشی کنه یا هولش بدن بندازن زیر قطار مترو تو محله گلبرگ تهران، و این بشه جامعه‌ای که کارگری مثل رضا شهابی در زندان‌ها بپوسه، حشمت تبرزدی که از حق مردم دفاع میکنه رو به زندان ببرن، یه شخصی مثل توی عالی انسان مجبور شد از کشور خودت بیای این بیرون برنامه بذاری، من کارگرم به خاطر اینکه نکشنم بیام از این بیرون این دادها رو بزنم، تلویزیون جمهوری اسلامی حقمه، از پول فیش برق من و شما کم میکنن، اون گوشش مینویسه 150 تومن برای صدا و سیما، ولی این تریبون صدا و سیما مال مردم ایران نیست، فقط مال حکومتیات، و من و شما وظیفه‌مون اینجا حسینی عزیز با ما انسان خوب، عاقل، دانا که برنامه هاتون با به طنز شیرین تا سعی میکنی به مردم حرفای راست رو بزنید، اون صدای درخواست ها، مظلومیت ها، رنج ها و آرزوهای طبقه پایین جامعه، طبقه متوسط جامعه، حقوق بگیرا، معلما، آموزگارا، خبرنگارا، کارگرا، کارمندا، همه اونه که با شرف زندگی میکنن، هنرمندا، کسایی که همشون تو ایران دارن کار میکنن و کارشون برای جامعه مفیده، ولی از حداقل زندگی و حداقل
برخوردار نیستن
برای طرح درخواستشون. بذار تموم کنم. تریبون مال تو، به من یه تریبون دادی شاید بعدن ندی. طریق تو حرفمو بزنم. من دیگه افتادم چون تو زندان زیاد زیر فشار بودم. گوش کن دوست خوبم. ما هم دردیم، هم دلیم، هم فکریم، و بایستی صدای مردم دردمند، رنج کشیده، تحت ستمی رو که بلنگوهای جمهوری اسلامی در اختیارشون نیست، این بلنگوها رو من و شما اگر حالا اینجا با کمک کسانی که مدیران این تلویزیون ها هستن و آدم های خوبی هستن و به امثال من و شما تریبون دارن میدن استفاده کنیم، و اون دردهای واقعی، رنجهای واقعی و راه حلهای واقعی، همینطوری که شما داری سعی میکنی با این مثال شهر سازی بگی که شهردار قرازه در یک شهر قرازه به هیچ دردی نمیخوره، یک شهر نو باید بسازیم و یک شهردار نو و یک نفرم نیست، جمعی از طریق تشکل‌های مردمی مثل سندیکاها، فدراسیون‌های کارگری، اتحادیه‌ها، NGOها، NGO یعنی نهادهای مردمی غیرحکومتی که به همدیگه کمک میکنن. گفتی ترجمه کن، ترجمه میکنم. مثل همون خیریه‌هایی که تو ایران قدیم بوده، صندوق‌های تعاونی محلی که اهل محل به هم کمک
حالا من یه سوال دارم از شما یا سوال
بگو رفیقم، بگو.
من اولا که با شما موافقم، دوم این که ما در برنامه بعدی، ما چون من بعد 10 تا سوالم از همه تموم شه، شما 3-4 تا سوال بیشتر، چون زمانمون هم تموم شد برنامه‌مون، ولی در برنامه بعدی هم میخوام از شما دعوت کنم، نه این هفته بعد، 4-5 هفته دیگه قطعا دعوت کنیم که 2-3 تا سوال دیگر ازتون بپرسیم. اما میخوام آخرین سوالم من پاسخ بدی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. و سوال سعید کرمانشاهی تو فیسبوک من سوال کرده از شما که شده از این همه مبارزات به خاطر این مردم پشیمان شده باشی؟ تو یه خط اگه لطف کنی.
من هرگز پشیمان نشدم، چون پدرم آینه جلوی چشمم بود و او هم بارها به زندان ساواک رفت به خاطر حق کارگرا و به خاطر اینکه ما در این مبارزه خودمون انسان تر میشیم، خودمون بینشمون وسیع تر میشه و از این مبارزه‌ای که برای آزادی میکنیم خودمون لذت میشیم، میبریم و بهره مند میشیم. هیچ وقت کسی که برای مردم مبارزه میکنه پشیمون نمیشه و از این دوست من دعوت میکنم به مبارزه مردمی بپیونده، مثل خودت که پیوستی.
قربون تو برم اسانلو عزیز، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی و اون موقع صبح به خانواده خوبت سلام برسونید.
خواهش میکنم شما به همه این بیننده ها، همکاران، مدیران تلویزیونت که به یه آدمی مثل تو که بیشیل پیله ای تریبون دادن سلام منو برسون و آرزو میکنم این همکاری های مشترک برای گذر از دموکراسی، ببخشید دیکتاتوری، و رسیدن به دموکراسی از بدنه جامعه، یعنی خود ما شهروندا، که قرار 20 بهمن هممون در جاهای مختلف در کشور مختلف دور هم جمع بشیم، شما با همکارات، با مدیراتون بیاین اونجا با هم نزدیک ببینید در شریک هستید و به این حکومت جمهوری اسلامی دیکتاتوری بدید که ما
صداتون قطع وصل میشه. ولی
های حد اقلی با هم متحد بشیم و در یک عمل اجتماعی با هزار طرز فکر مختلف ولی با هدف مشترک حضور پیدا کنیم. ممنونم از شما.
مرسی قربون تو برم اسانلو عزیز، سپاسگزاریم، باهاتون خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خداحافظ. بینندگان عزیز ارجمند و دوستان عزیز، دختر پسرهای باهوش، وقت برنامه‌مون در اصل 30 دقیقه بوده و تمام شده. حالا من 5-6 دقیقه دیگه اگر بشه تو توضیحاتی بدیم. تو برنامه‌های قبلی من توضیح دادم، اما یه نکته که هست اینه که شما منو دارید فشار میدید که وارد خطوط قرمز بشم. وقتی وارد خطوط قرمز منو دارید فشار میرید که وارد خطوط قرمز بشم، یه هفته وقت دارید شما که ما وارد خطوط قرمز نشیم. بذارید من در همین لس آنجلس یونجمو بخورم و سریالمو نگاه کنم و شما هم اونجا دنبال این باشید که دلار کی میاد پایین کی میره بالا، خیلی بیشتر بهتون خوش میگذره. ببینید اگه من وارد خطوط قرمز بشم، اون وقت یه خطر بسیار واضح وجود داره و این که میرم برای اصلاح کامل رژیم یا تغییر رژیم. من میتونم مثل آدم اینجا زندگیمو بکنم، شما هم راحت بشید کارتونه بکنید. اما من اون روز اول رو بهتون گفتم هدف برنامه شب بخیر ایران اینی که از برنامه 40 تا برنامه 60، از برنامه 40 تا برنامه 60 خطوط قرمزش ادامه پیدا میکنه و 60 طرح اصلاح رژیم یا تغییر رژیم، طرحی که من نوشتم 2 سال روش فکر کردم چجوری بدون خونریزی، وقت بعد میاد وسط. تا وقتی که من خطوط قرمز وارد نشم هممون آزادیم که حال کنیم، ولی اگه من وارد بشم وقت ممکنه به خود شما حمله کنم. من یه خود مشکل روحی روانی هم دارم دیگه، مجبورم صادقانه حرف بزنم. اون وقت ممکنه گروه های سیاسی، مذاهب یا نگاه های دیگه اینا درگیر شن، ناراحت شن. یک هفته وقت دارید، این فیسبوک ما، بیاید توش بگید قربون شکل مایتون برم. خطوط این 39 بوده، یعنی هفته بعد خطوط قرمز 40 و برنامه 40 آغاز میشه. من نظرم اینه که بذارید ما تو همین لس آنجلس یونجمونو بخوریم و سریالمونو ببینیم و شما هم به زندگی خودتون ادامه بدید، ما رو نندازید وسط، چون من آدمی نیستم که بیام وسط برم کنار، من خیلی خطرناکم. وقت دارید تو برنامه میتونید بگید، تو فیسبوک که بیخیال چل به بچیم، و اگر وارد چل بشم بخواید منو بپیچونید، اوضاع خیلی وخیم خواهد شد. تا قبل از 40 من حرفامو زدم، از 40 به بعد اگر بخواید بپیچونید خیلی بد میشه. و حمله من حمله مشخصیه، من میرم برای شهرسازی و اونجا از برنامه 60 طرح تغییر رژیم یا اصلاح رژیم آغاز میشه و طرحی کنارش میاد که نشون بدیم که چی کار کنیم که دیگه دیکتاتوری مملکت نشه. من با تغییر رژیم و اصلاح رژیم به صورت کامل وقتی موافقم که دیگه دیکتاتوری به وجود نیاد، اما اگر دیکتاتوری دوباره قرار باشه به وجود بیاد چه فرقی میکنه؟ تکلیف خودتون رو باید خودتون مشخص کنید. حالا من نمیدونم، من همه بحثم اینه که من وقت اونجا نتیجه میگیرم که میگم مثلا مثال میزنم، خدای نکرده از برنامه 40 به بعد یا مثلا میگم ما دو رو گزینه بیشتر نداریم، یا آقای خامنه‌ای باید تربیت بشه یا تربیتش میکنیم، خیلی بد میشه، خیلی بد میشه، چون من گزینه سوم دیگه نمیبینم. رو میز حسینی مثل بقیه نیست هی گزینه بیاد وسط، تعلیق و نظامی و اینا نیستم من. من بدون خونریزی دو را گزینه دیگه بیشتر نم، یا تربیت میشه یا تربیتش میکنیم، گزینه دیگه وجود نداره. مرسی که این برنامه رو نگاه کردید. از برنامه شب بخیر ایران و من کمکان حسینی هستم. تا برنامه هفته دیگه 40 فرصت دارید که تو فیسبوک بذارید که ما بریم گم شیم یا بیایم، اون وقت میاد پشت من وای میسید، هیچ شوخی با هم نداریم. اون وقت من مجبورم از بیزینسمنا در عرض یک ماه بشینم 10 میلیون دلار پول جمع کنم، چون من وقت اون پولم که این سیاسیون از روی جنازه مادنه رد بشن، مثل این جانباز 99% حمله میکنم تا تکلیف معلوم میشه. چرا؟ چون اون وقت این جمله رو بگم که بدونید خطوط قرمز بعدی خیلی خطرناکه. من اعتقاد دارم تو کی میای راجع به مصدق حرف میزنی، تو کی میای راجع به رضا شاه حرف میزنی، تو کی میای راجع به شاه حرف میزنی، تو کی میای راجع به ناصرالدین شاه حرف میزنی، تو کی داری راجع به دین علی و عمر و مسیح و موسی اینا حرف میزنی، همه رو به چالش میکشی. ما دو اعتقاد اون وقت من ندارم از 40 به بعد، یا ما همانند نسل گذشته که مقابل مغول‌ها سکوت کردن عین گاو زندگی کردن خواهیم بود و میمیریم، یا رژیم رو عوض میکنیم. اون وقت من میگم 40 به بعد خطرناکه، یعنی من دو گزینه بیشتر نمیبینم، یا باید اعلام کنیم آقا ما گاویم، ما این نسل بعضی از نسل‌های گذشته که ساکت شدن دو تا گذاشتن تو دهنشون نشستن، یا قیام میکنیم رژیم عوض میکنیم، گزینه دیگه ندارم. 40 به بعد خطرناکه، هم ما رو به کشتن ندیم هم خودتون. دوستتون دارم. تا برنامه دیگه از شب بخیرم، قسمت 40 اگر تو فیسبوک، اگر نه با هاتون همینجا خداحافظی میکنم و مرسی از دوستان عزیز. کمکان حسینی است. با میکروفون حرف بزن.
برو میکروفون حرف بزن.
چطوری میکروفون مامان چطوری خاله خوب؟
آقا این کثافت کاریه چه میکنه عزیز من؟
شما میگی با میکروفون حرف بزن.
آقا اصلا صرف کنم شما اصلا استعداد داری اومدی اینجا؟